صدایی دیگر،
صدای زنان.
از صدور حکم حبس ابد در دوران پهلوی تا نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی، از تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی تا رد صلاحیت در همه دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری، با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به حاصل زندگی سیاسی اعظم طالقانی. تا پیش از فروردین 76 او همزنی بود چون سایر زنان سیاسی. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده فعالیت کرده بود. از سال 71 با تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی به فعالیت‌هایش در حوزه زنان نظم بخشید. مجله پیام مهاجر را با دایره مشخص مخاطبانش منتشر می‌کرد و مسئولیت آموزش گروهی از زنان سرپرست خانوار را نیز بر عهده گرفته بود. سال 76 اما زمانی که آرام و بی‌هیاهو پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، تصویر مردم ایران از سیاسی ترین فرزند آیت الله طالقانی عوض شد. او حالا خود را رجلی سیاسی مذهبی می‌دانست که می‌تواند تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال را روشن کند، تکلیفی که حتی تا سال 1398 و مرگ اعظم طالقانی نیز روشن نشد. شیوه و منش سیاسی او بود که حالا تنها چند روز بعد از مرگش بس بر سر حاصل فعالیت‌های او را بالا برده. گروهی میگویند او اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی بود. گروهی میگویند همه ی حرکت‌هایش در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بود. گروهی او را فمینیست می‌خوانند و گروهی او را زنی مذهبی می‌دانند. نشانه‌اش را هم حفظ همیشگی حجابش. در برنامه این هفته ی صدای دیگر پای صحبت منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند نشستم تا با هم نگاهی کنیم به اعظم طالقانی، رجل سیاسی که بود. منصوره، بذار از اینجا آغاز کنیم. اعظم طالقانی رو یه فعال سیاسی میدونی یا اجتماعی؟
به نظر من توی هر دوی این عرصه ها فعالیت داشته. توی عرصه اجتماعی خب بیشتر در مسئله زنان فعالیت داشته، توی عرصه سیاسی به هر حال با مناسباتی که داشت، به هر حال به عنوان دختر آیت الله طالقانی که یکی از مهندسین انقلاب بوده، یعنی اصلا با آزاد شدنش از زندان در دی ماه 1357 می آمد که سهم خواهی کنه، می آمد که در این حوزه زمامداری جای خودش رو تعریف کنه، یعنی از اون موقع به نظر من با این نگاه آمده بود، نه به عنوان دختر آقای طالقانی، به عنوان یک زن مسلمان آرمانخواه توی نوع خودش که به هر حال از زندان آزاد میشه. بنابراین همیشه موضوع سیاست برای او موضوع اصلی بوده، ولی با نگاه به فعالیتاش میبینیم که بجز کاندیداتوری او در تمام دوره های انتخابات و البته رد صلاحیت شدنش، بجز اون مجلس بعد از انقلاب که به هر حال او تونست وارد مجلس بشه، نگاه که میکنی به فعالیت های خانم طالقانی میبینیم که خانم طالقانی از حوزه مشارکت سیاسی، از حوزه سیاست وارد حوزه زنان میشه، انگار میره در اون حوزه و اون نابرابری ها رو میبینه، یا اینکه براش جذابتر میشه که به عنوان یک زن مستقل مسلمان خودش رو در عرصه سیاست تعریف بکنه. در هر دو حالتش به نظر من او از حوزه سیاست وارد حوزه فعالیت مدنی و اجتماعی زنان میشه.
اما منصوره، واقعیت اینجاست که هرچند که اعظم طالقانی بیشتر فعال حوزه سیاست بود تا فعال حوزه زنان،
آره به نظرم در ابتدا اون بخش سیاست مدار بودنش پر رنگ بود، ولی در ادامه کارهاش به ویژه به خود از دوران رفسنجانی و مشخصا از دوران اصلاحات بیشتر ما میبینیم که هر دو یک وضع پیدا میکنه، حتی گاهی اوقات اهمیت موضوع زن برای او پررنگتر میشه. چرا که مثلا وقتی که میخواد وارد مشارکت سیاسی بشه از اعتراض به کلمه رجل شروع میکنه، چرا که مثلا در ائتلاف‌های زنان که حضور پیدا میکنه بر علیه حجاب اجباری حرف میزنه. من شخصا این رو یادم نمیره که مراسم اختتامیه همگرایی زنان برای طرح مطالبات سال 88 در دفتر ایشون بود و ایشون با همون روسری و مقنعه و چادر و نمیدونم اینها فریاد زدن، هنوز عکساش از فیلماش هست، فریاد زدن که ما با حجاب اجباری مخالفت میکنیم. خب ببینید، این در واقع دگردیسی خانم عظمت طالقانی به نظر من رو به فعالیت‌های زنان بود، پررنگ شدن فعالیت‌های زنان بود، کما اینکه ایشون پیام هاجر رو در می آوردن، کما اینکه ایشون جامعه زنان مسلمان رو داشتن، کما اینکه ایشون در اکثر ائتلاف‌های زنان حضور پررنگ داشتن، کما اینکه ایشون خیابان رو تبدیل به تریبون خودشون کردن. خب این یه حرکت کاملا اکتیویستیه.
همون تجمع اعتراضی در برابر ساختمان ریاست جمهوری
1384 بود که ایشون رفتن جلوی نخست وزیری خیابون کاخ و اعلام کرده بودن قبلا هم به گروه‌های زنان که من میخوام برم اونجا اعتراض کنم به کلمه رجل برای انتخاب شدن برای ریاست جمهوری. مرکز فرهنگی زنان کنار ایشون بود، اکثر اعضای مرکز فرهنگی زنان اون روز به خیابون کاخ رفتن، ترکیبی از زنان سکولار، زنان ملی مذهبی، زنان اصلاح طلب توی اون جمع بودن تو خیابان، البته به ندرت زنان اصلاح طلب، بیشتر زنان ملی مذهبی و زنان سکولار بودن. حدود 100-150 نفر بود که این کم نیست، یعنی این آدم تونسته بود اکت اجتماعی، اکت خیابونی انجام بده. تا ما از همون مراسم برگشتیم به کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی، دفتر مرکز فرهنگی زنان، و اونجا طرح اون تظاهرات بزرگ جلوی دانشگاه در اعتراض به قانون اساسی، اون مواردی که مانع حضور زنان در انتخابات میشه و اصلا خب تبعیض نیست هست و اینا، به اون جریان بزرگ تظاهرات رو، یعنی میخوام بگم که حتی بعضی جاها حرکت‌های ایشون ایده میداد، الهام میداد.
اما منصوره، چند تا نکته در مورد نوع حضور عظمت طالقانی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مطرح هست. از سوی عظمت طالقانی متهم هست به تکروی، یعنی اون اگر تحصن میکنه در برابر دفتر ریاست جمهوری، اگر تحصن میکنه در برابر زندان اوین در اعتراض به پرونده زهرا کاظمی و روندی که بر او طی شده، اینها انفرادیه و بعد با همراهی زنان در واقع تبدیل میشه به یک حرکت جمعی. او کاری نداره که آیا زنان دیگر باهاش میان یا نه، دست به سازماندهی نمیزنه. ما حتی میبینیم زمانی که برای انتخابات ریاست جمهوری در سالهای اخیر 4 سال یک بار به وزارت کشور رفت، نتونست ساماندهی کنه یا نخواست ساماندهی کنه که حرکتی از زنان با او همراه باشن.
برای بسیجگری شرایطی لازمه که این شرایط ممکنه الزاماً در موقعیتی که خانم طالقانی قرار داشتن فراهم نبوده. عامل فردگرایی در هر حرکتی به نوعی وجود داره، منتها اونهایی که پشتوانه حکومتیشون قوی تره، خب این به ذائقه جامعه مدنی خوش نمیاد خیلی، ولی اونهایی که این اتکا رو ندارن ممکنه حتی حرکتشون جسورانه و خیلی هم شجاعانه ارزیابی بشه. به هر حال تو نوع خود خانم طالقانی باید بررسیشون کنیم. به هیچ وجه نمیشه ایشون رو با یه اکتیویست سکولار زندان رفته تمام امتیازات اجتماعی محروم شده، نمیشه با ایشون مقایسه کرد.
تعریف شما از خانم طالقانی
چیه؟ تعریف دقیق من از ایشون اینه که ایشون یک زن برابری خواه هستن که با استفاده از مناسباتی که در حوزه زمامداری داشتن و با تکیه به سرمایه اجتماعیشون سعی میکردن که قوانین تبعیض‌آمیز زنان بیشتر در حوزه مشارکت سیاسی رو خودشون در واقع پیش می بردن، در حوزه مسائل دیگه مثل حجاب، مثل طلاق، مثل هزانت در ائتلاف ها همراهی می کردن. ولی اگر که من بخوام بگم که ایشون یک اکتیویست جنبش زنان بود، خیر، همیشه کنار زنان سکولار بوده، یعنی تنها نذاشته، هر وقت که از ایشون خواسته شده که نظر بدن بیان شرکت کنن اومدن. به هر حال در اون تعریف فمینیست مسلمان نزدیک به حاکمیت، خانم طالقانی رو نمیشه در جنبش زنان نادیده گرفت و نقش او رو برای حساس کردن افکار عمومی به تبعیض‌های موجود در حوزه انتخابات و در حوزه حجاب و در حوزه برابری خواهی عمومی.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.